مولا تمام عالم را، گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را،
بر کرانه فرات
همه تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهاریم غم را،
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را، همه تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن رسالت جامعه اسلامی در ساحت نهضت حسینی علیه السلام است. معنای موضوع سخن این است که نهضت سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام مسئولیت مستقیمی را متوجه جامعه اسلامی کرده است. اون که عضو امت اسلامی است در درجه اول مسئول است و در درجه دوم سفیر کربلا است، یعنی وجود مبارک ابی عبدالله نماینده هایی را در سراسر جهان از امت اسلامی انتخاب کرد و با این خون پیام داد این امت باید این پیام را بشنود، اولا بپذیرد، ثانیا عمل کند، ثالثا منتشر کند، رابعا سر این رسالت آن است که انسان کامل عائله فراوانی دارد. اون که مظهر خدای سبحانه است افراد زیادی در کنار سفره او نشستند. اگر خداوند رسول گرامی را به عنوان کافتن للناس مبعوث کرد، به عنوان رحمتن للعالمین مبعوث کرد، پس وجود مبارک رسول گرامی قلمرو مسئولیتش فراوان است. به اندازه قلمرو مسئولیت او سفره پهن می کند، به اندازه منطقه سفره او عائله داره. لذا رسول گرامی همه را جزء فرزندان خود می داند. اگر یک پدر فرزندی دارد مسئول تغذیه او، علی ابن ابی طالب و رسول گرامی علیهم السلام، امت اسلامی فرزندان اینها هستند و اونها مسئولان تغذیه امت هستند. حضرتش فرمود من و علی ابن ابی طالب پدر این مردمی، انا و علیون ابوا هذه الامه، یعنی مردم یک شناسنامه‌ای دارند طبیعی، نه فخرآور است و نه وهن‌آور، چون در اختیار اونها نبود. اونها از یه پدری به دنیا آمدن، از یه مادری به دنیا آمدن ناخواسته، ولی وقتی به دنیا آمدن، بزرگ شدن، عاقل شدن، انتخاب پدر به دست خود اونهاست. اونها باید شناسنامه جدید بگیرن، اون شناسنامه جدید را با منطق عقل تدوین کنن، هویت خاصشون را با اون شناسنامه تسبیق کنن و ماننده. از اون به بعد در انتخاب شناسنامه و تدوین شناسنامه باید بدانن که ما حاضرین پدر این مردم باشیم. پیغمبر و علی ابن ابی طالب علیه السلام هر دو آمادگی را اعلام کردند. فرمودن من و علی حاضریم شما را به عنوان فرزندی قبول بکنی. انا و علیون ابوا هذه الامه. اگر شما خواستید شناسنامه بگیرید، هویتتون را تصدیق کنید و در اون شناسنامه نوشته بشود که فرانکس فرزند پیغمبر است، فرانکس فرزند علی ابن ابی طالب است و فرشتگان در کمال آزادی بعد از مرگ شما به شما میگوین السلام علیک یا ابن رسول الله ولو سید نباشید، این در اختیار شماست. ما این رو آمادگی رو اعلام کردیم، بیایید فرزند ما بشوید، ما شما را تغذیه میکنیم، عائله ما بشوید، میشوید واجب النفقه ما، ما از شما حمایت میکنیم، حفاظت میکنیم، شفاعت میکنیم، مشکلاتتون رو برطرف میکنیم. ما این همه موجودات جهان ملک و ملکوت رو داریم اداره میکنیم. اگر شما عائله ما شدید، فرزند ما شدید، شفاعتتون، حمایتتون، سلامتتون، حفظتون از لغزش های سیاسی و اجتماعی به عهده ماست. انا و علیون عربا هذه الامه. این یک بخش. چه قلمرو سفره ولایت و رسالت وسیع است. در بخش دیگر وصیت نامه نورانی امیر بیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است که این وصیت نامه هم در نهج البلاغه است، هم در سایر جوامع روایی ما. هر کسی که میمیرد فرزندان خود را وصی میکند، اعضای خانواده خود را توصیه میکند، ولی علی ابن ابی طالب وقتی میخواهد توصیه کند میفرماید اوصیکما و جمیع بلدی و من بلغه کتابی. فرمود مردم، هر کس نهج البلاغه من به او رسیده است، او وصی من است. این دید جهانی میخواهد، این دید خلیفت اللهی میخواهد. فرمود تنها حسن و حسین نیست، تنها عباس و برادران عباس نیست، تنها بنی هاشم و بنی علی و بنی فاطمه نیست. اوصیکما و جمیع بلدی و من بلغه کتابی. هر کس تا روز قیامت این وصیت نامه من به او رسیده است، او وصی من است. اگر علی ابن ابی طالب در اون جریان مبارزات صفین و امثال صفین میگوید اون یهودی و یهودیه عائله منن، اگر خلخال را از پای اون زن یهودیه گرفتن، یک انسان غیور اگر جن بدهد به جاست، زیرا او عائله من است. این علی نمی گذارد اون گوهر دین را از ما بگیرند و ساکت بماند. ما یک گوهری داریم که شرف ماست، به شرع ماست، حیات ماست، دنیای ماست، آخرت ماست، اون عقیده ماست. مسائل مادی به طلا و نقره و مانند آن در عین حال که ارزش اقتصادی دارد در دستگاه علوی میدانید اونقدر محترم نیست. این را تو پرانتز بارها شنیده اید. کسی خدمت وجود مبارک حضرت رسید، عرض کرد من گدای عادی رایج کذایی نیستم، من پیشوریم، کاسبم، محترمم، آبرومندم، ولی بالاخره کم آوردم. وجود مبارک است امیر به مأمور امور مالیش فرمود اعتهی الفا، به او هزار واحد بده. عرض کرد هزار امروز که نه تنها اوراق بهادار نبود، اسکناس نبود، سکه هم نبود. سکه به برکت راهنمایی امام باقر سلام الله علیه در اسلام در زمان عمر ابن عبدالعزیز رواج پیدا کرد، وگرنه در زمان پیغمبر، در زمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما هم شمش طلا و شمش نقره بود. اونا که وضع مالیشون خوب بود، همونطوری که قبلا ادی در انبارشون هیزمهای فراوانی داشتن، اینا هم شمشای طلای فراوانی داشتن. امرئاس بعد از مرگ او با تبر این طلاها رو تقسیم کردن، همونطوری که این هیزمها رو تقسیم میکردن، این چوبها رو با هیزم قطعه قطعه میکردن. بعدها در زمان عمر عبدالعزیز سکه رواج پیدا کرد، بعد کم کم اوراق بهادار و کاغذ شد. اگر کسی میخواست ناری تهیه کند، گوشی تهیه کند، یه شمش طلا میبرد، یه شمش نقره میبرد، یک مثال طلا یا یک مثال نقره میداد و مقدار کارا جنس میخرید. وجود مبارکه از تعمیر اون روز به مأمور انبارش فرمود به اینکه اعطیه الفا 1000 مثقال بو بده. این شخص از کد 1000 مثقال طلا یا 1000 مثقال نقره. فرمود اعطیه انفعهما بهاله کلاهما اندی حجر. فرمود هر چی مشکل او را حل می کند همون را بده، چون هر دو پیش علی سنگ است. طلا یه سنگ زرد است، نقره یک سنگ سفید. این طور نیست که اینها جز گیاهان باشن، چه رسد به حیوان، چه رسد به انسان. اینا رو به اصطلاح میگن احجار کریمه. اینا در فضای جمادن، تو محدوده حجر اومدرن. فرمود کلاهما اندی حجرون، هر دو پیش من سنگه، منتها رنگاش فرق میکند. این طور نیست که طلا یه ارزش ذاتی داشته باشه، نقره یه ارزش ذاتی داشته باشه. چون یک مالی باید بید مردم رد بدل بشه، اون کمترین و کمیابترین کالا را به عنوان مال قرار داده. خب همین علی سلام الله علیه که با اون دید ملکوتی میگوید طلای سنگ زردیه، خود را به سنگ نفروش، نقره یک سنگ سفیدیه، خود را به سنگ نفروش. همین علی که میگوید اگر برای خلخال یک زر یهودیه کسی دق کند به جاست، معلوم میشود همه در تحت ایلوله علوی هستند، اینها عائله اون حضرت هستند. خب اگر کسی نگذارد یک سنگی را از پای یک زنی در بیارن، اینقدر نگران است عقیده ای رو، یک فضیلتی رو، یک دینی رو از جان جامعه بخواهن بگیرن، حضرت یقینا نگران است. هم وصیت نامه علوی نشون میدهد که قلم رو به توصیهش فراوان است، هم اون اخذ شناسنامش نشون میدهد که قلم رو به دید حضرت وسیع است. فرمود من و پیغمبر، پیغمبر و من شما را به عنوان فرزندی قبول کردیم. اگر خواستید شناسنامه بگیرید میتوانید در شناسنامه‌ای که با رغبت خودتون مینویسید، نه به وسیله مأموران ثبت، با عقیده مینویسید، با اخلاق مینویسید، با اعمال مینویسید، در اون شناسنامه فرشتگان بنویسن که فرانکس پسر علی ابن ابی طالب است، فرانکس پسر پیغمبر است. این راه بازه. اون پیامبر و علی علیه السلام که عائله اونها تو بخش سیاست جریان خلخال، عائله اونها در بخش وصیت همون سفارش نهج البلاغه است، حسین ابن علی سلام الله علیه ما را تربیت کرده که این وقتی کربلا را اقامه می کند به پا می دارد، قلم را به رسالتش تا تمام جوامع اسلامی است، همه مسلمان ها را با خون توصیه می کند که نه ظلم بپذیرید، نه زیر بار ظلم برید، نه ظلم بکنید. اونگاه معارفی را در همون سخنانش تشریح کرد. اولین مذهبی که سالار شهیدان در متن این سفارتنامه به رسالتنامه آمده است این است که فرمود شما بدانید در قصر حق نشستید، یعنی در یک زمین زندگی میکنید، در یک آسمان زندگی میکنید، در یک فضای زندگی میکنید که مصالح ساختمانی این مجموعه نظام کیهانی حق است. ارم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. فرمود یه سلسله بحث های علمی است که کاوشگران شما، زمین شناسان شما، کیهان شناسان شما اینا می توانند بررسی کنند. مقدور شما هم هست، کار تجارب علمی هم هست، اما یه سلسله امور ملکوتی است که بشوی اوراق اگر هم در سمایی، اون را نمی شود با کارشناسی حل کرد. و اونی است که زمین جنسش چیست، آسمان جنسش چیست، این سقف و این کف جنسش چیست، جدار نظام کیهانی جنسش چیست، فضا و هوا با چی خلق شده، اون مساله ساختمانی این مجموعه چیست. میبینید قرآن میگوید این مجموعه رو با حق خلق کردن. حق یک کالا نیست، حق یک فلز نیست، حق از جنس خاک نیست، حق در آزمایشگاه و مسائل تجربی نمی گنجد. حق حق است، یه مطلب متافیزیکی است. فرمود این نظام با حق خلق شده است. ذره باطل با این نظام هماهنگ نیست. شما اگر به کیوان بروید، وارد منطقه زحل و مشتری هم بشوید، اونجا اگر باطل گفتید برخلاف اون کره سخن گفتید، اونجا اگر باطل اندیشیدید برخلاف اون فضا و زندگی حرکت کردید. این مجموعه با حق خلق شده است، باطل را بر نمی دارد. یه توضیح کوتاهی در این زمینه ارائه کنیم تا برسیم به رسالت نهضت کربلا. اگر شما این مجموعه دستگاهشون چه در جهان طبیعت چه در جهان فطرت از اونها سوال کنید، این دستگاه گوارش شما مثل یک ظرف خالی است که حرفی برای گفتن ندارد یا یه حرفی برای گفتن دارد؟ آیا این روده شما، این امعای شما، این معده شما، این شکم شما نظیر تنگ خالیه که هرچه درش بریزید بپذیرد، چه سم چه عسل؟ یا مثل تنگ خالی نیست، به حق خلق شده است، به سلامت خلق شده است. یه ظرف خالی، یه تنگ خالی حرفی برای گفتن ندارد. یک ظرف خالی عسل بریزید جا میدهد، نگه میدارد. سم بریزید بپذیرد و نگه میدارد. این چنین نیست که اگر سم بریزید او فریاد برآورد و اصل بریزید و آرام باشه. اما این دستگاه گوارشتون اگر این مقداری اصل به این کودک دادید، این فربه می شود. مختصری سم در دستگاه گوارش این کودک ریختید، این زجش بلند است، فریاد بر می آورد. این فریاد برآوردن این کودک یعنی این دستگاه گوارش حرفی برای گفتن دارد. این ظرف خالی نیست که هرچه خواستید بریزی، این فقط صحیح و سالم و فربه کننده را میپذیرد. چیزی که صحیح نیست، سم نیست، زیانبار است، این را قبول نمی کند. این معنای دستگاه گوارش در بخش طبیعت. همین معنا را شما تو محدوده فطرت کودک هم آزمایش میکنید. این کودک اگر یه حرف راست یادش دادی، این حرف راست را دارد به شما بر میگرداند، کاملا در فضای باز با یه زبان نرم و دلپذیری حرف راست را ادا میکند. اما اگر خواست دروغ بگوید، میبینید رنگش درد میشود، زبانش میگیرد، بدنش میلرزد. این که بدن میلرزد، این که رنگ زرد میشود، این که زبان میگیرد، برای آن است که فطرت نظیر اون طبیعت حرفی برای گفتن دارد. این چنین نیست که دستگاه فطرت هر حرفی را قبول بکند، هر تلقین را بپذیرد، هر تبلیغی را جا بدهد به مانند او. پس صدر و ساقه ساختار ما چه در بخش بالا یعنی فطرت، چه در بخش نازل و پایین یعنی طبیعت، به حق خلق شده است، به سلامت خلق شده است، با صحت خلق شده است. مجموعه نظام آفرینش هم همین طوره. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. آسمان برید با حق خلق شده است، زمین برید با حق خلق شده است. این بیان لطیف حکما که از عرفای ما گرفتن آمدن گفتن سفر چهار قسم است، نه بیش از چهار قسم. ببینید از کدام بخش قرآنی این حرف ها را در آوردن. گفتن انسان که مسافر است و سفر یک نحو کمال است، از جای به جای می رود، یا آغازش باید حق باشد یا انجامش باید حق باشد، یا آغاز و انجام باید حق باشد، قهرن مسیرن حق است. اگر کسی حرکت کند از آغازی به انجام، از مبدعی به منتها، که نه در مبدع سخن از خدا باشد نه در منتها سخن از خدا باشد، چنین سیری را حکمای ما وفاقاً لعرفای ما این را جمود و تهجر و رکود و رکود می دانند، این را اصلاً حرکت نمی دانند، این را سفر نمی دانند. بخشی از مردم از زمین حرکت کردن، رفتن روی مشتری و مریخ نشستن، میلیون ها فرسخ راه رفتن، ولی یک عارف الهی، یک حکیم الهی میگوید این مرد اصلا حرکت نکرد، سفر نکرد، این مرد همون مقدار به مریخ رفت که اون آهن و چدن رفت. این مسافر به همون وضع روی کیوان نشست که فولاد و فلز دیگر نشست، چون این سفرشون من الخلق الى الخلق است و هیچ حقی در آغاز و انجام نیست. اونجا هم که رفتن اول دعواست که ما آمدیم، دیگری حق ندارد بیاید، نباید این دانش داشته باشد، اگر این دانش دارد نباید پیاده کند. مشکل دانش هستی همینه، مشکل چرخه هستی همینه، سخته هستی همینه، مشکل استفاده صلح‌آمیز از دانش هستی همینه. خب این رفته به کیوان، ولی حکمای ما میگوین اونجوری به کیوان رفت که اون فلز رفت، اونجوری به کیوان رفت که اون آهن رفت و چدن رفت. این سفرش من الخلقه الى الخلق است. سفر من الخلقه الى الخلق یعنی جمود، یعنی رکون، یعنی سکوت، یعنی سکون، کسی ترقی نکرد. اگر کسی من الخلقه الى الحق برود تازه سفر اول است، من الحق الى الحق بالحق برود سفر دوم است، من الحق الى الخلق بالحق بیاید سفر سوم است، من الخلق الى الخلق بالحق سفر کند مثل انبیا سفر چهارم است. اگر همراه آدم حق نباشد، آغاز سفر حق نباشد، انجام سفر حق نباشد، ره توشه آدم حقیقت نباشد، زادراه انسان حقیقت نباشد، این رو میگن رکون، رکود، سکوت. این دید کجا؟ دید جهانی شدن کجا؟ پیام حسین ابن علی، رسالت کربلا، سفارت نهضت حسینی این است که شما به حق حرکت کنید. این مجموعه کیهانی به حق ساخته شده است. چون به حق ساخته شد، اگر شما برابر این نظام بخواهید به کمال برسید، ناچارید با حقیقت باشید، بدانید از کجا آمدید، بدانید کجا میروید. این که از مرگ فرار میکنید، داری از خودت فرار میکنید. مگر تو را به حساب زنده میارم؟ آثار علمی داری؟ آثار اجتماعی داری؟ خیرت به جامعه رسیده است. آخه تو چی کاری؟ خود را جز احیا میشموری. تو از خودت داری فرار میکنی؟ خب چرا فرار میکنی؟ هر جا بروی همین است. ای مرده زنده، بکوش تا زنده مرده شوی. تو بکوش زنده بشی، بعضی که زنده شده نامت محفوظ است. حرف اونها این است که شما خیلی هستن که مردن و از سایه خودشون فرار میکنن، به خیال میکنن زنده. حار کربلا و حسینیه و مسجد زنده کردن است. یعنی اون که شما میبینید جریان فلسطین بچه را در بغل میگیرد و میگوید مرد بر اسرائیل، این زنده است. اونه که زیر بار ستم میرود، او یک مرده زنده نما. سفارت سالار شهیدان به رسالت کربلا این است به کل جهانیان بفهماند این عالم به حق خلق شده است و باطل در اینجا به هیچ وجه جا ندارد و انسان هرگز با مردن نمی پوسد. این تنیست که خواه و ناخواه جا به جا می شود. انسان با مردن از پوست به در میاد. او هست و خاطرات او، او هست و اندیشه های او، او هست و اخلاق او، او هست و اعمال او، او هست و رفتار و گفتار و کردار او و برای ابد میماند. خب اون دید کجا؟ این دید کجا؟ یه بیان نورانی هست تعمیل دارد که بگوید شما اگر خواستید محصول زندگیتون رو ببینید چی هست، یه مقداری تنها فکر بکنید، ببینید بعضی ها دو حدن، نه چهار حده. اینا شمال و جنوب ندارن، فقط شرق و غرب دارن، بین نسیل و مؤتلفن. وقتی دستن در کاران سیاسی حکومت عثمانی را اون خطبه شقشقیه تشریح میکند و بود خیلی هستن جز دولت مردان سیاسی عثمانی بودن، اینا بین نسیل و مؤتلف بودن. مؤتلف یعنی چراگاه، نسیل یعنی جایی که مدفوع میریزن. یک شتر دیگه چهار رک ندارد، چهار حد ندارد. یک شتر دو حد است. یک سمتش به معترفش وابسته است یعنی چراگاه، یک سمتش به جایی که مدفوعش میریسد، نصیب یعنی مدفوع او، معترف یعنی جایی که علف میخورد. گفت اینا بین النسیل و المعترف هم، بعضی ها تو این شهر یا غیر این شهر دو حدن، فقط بین آشپزخونه و دستشویی زندگی میکنن، این که زندگی نیست. پیام سالار شهیدان است، چه در فضای دانشگاه چه در فضای حوزه ها به ما آموختن. کسانی که بر علوم الهی را در یاد میگیرن، فرشتگان اونجا میرون پرپه میکنن. این اختصاصی به حوزه و دانشگاه ندارد. مسجدی که سخنان علمی در او مطرح است، حسینیه که سخنان علمی در او مطرح است، همایش ها کنفرانس هایی که سخنان علمی درش مطرح است، کتاب و کتابخانه هایی که سخنان علمی سودمند درش مطرح است، این حرف است که این ملائکه لتزو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. این در جوامع روایی ما هست، هم مرحوم کلهی نقل کرده تا صاحب معالم. در طی این قرون متمادی بزرگان دین برای تشویق طالبان علوم این احادیث نوراری نقل کردن که ائمه علیهم السلام فرمودن، روزی مبارک پیغمبر علیه السلام و علیهم السلام فرمودن که فرشتگان پرهای خودشون رو پهن میکنن زیر پای کسانی که در مجلس علم نشستن. این حرف هست، اما فرشته پر پهن میکند برای چی؟ برای اینکه به این دانشجو یا این طلبه یا این مستمع بفهم بگوید که تو باید پر در بیاری، یک، بعد باید آیین پرواز یاد بگیری، دو، حتما باید پر بکشی، سه، اما امر چهارم، به کدوم طرف باید پر بکشی؟ به طرف بی‌طرفی. این امر چهارم رو گوش بدی، به خوبم گوش بدی. ان الملائکه لتزو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. پر در آوردن برای اینه که از جهت پرواز کنی، نه به جهت، نه به طرف شرق بری یا به طرف غرب بری، از طرف بیرون بری، به سوی بی طرف بری، به سوی جایی بروی که اینما تولو فسم وجه الله. این حسین کجا؟ این رسالت کجا؟ این نهضت کجا؟ و بحث های دیگه کجا؟ به ما گفتن رسالت جامعه اسلامی در ساحت نهضت حسینی سلام الله علیه این است که انسان پر در بیاره و از جهت پر بکشه، نه به جهت بره، وگرنه مرغ تالاب است، فرقی نمی کند. منبر بره برای دنیا مرغ تالاب است، کرسی تدریسی جای دیگه داشته باشه، برای تالاب مرغ دنیاست. گفتن اگر شما به مریخم رفتی و غرض الهی نداشتی، هیچ فرقی با اون آهن و چدن نداری، این رو نمیگن سفر، برای اینکه سفر آن است که بالاخره یا بالحق باشد یا من الحق باشد یا الالحق باشد، اینجا هم همینطوره. این خاصیت کربلاست. اومد اون سر سیز زدن ها و عشق ناله و این ها، البته خب اثار خاص خودش داره، سوا هم داره، اما 10% و 20% است. اون 90% مال فهم است و فهم است و فهم است و فهم است و فشت. مشکل دولت ما اینه، مشکل ملت ما اینه، هر جا ما کمبود داریم رو اون 90%، هر جای مختصر سودی هم هست، البته مال 10%. ما اساس کارمون اونه وجود مبارک سید شهدا، فقط نباید گریه کنید. گریه هم جا دارد، گریه نکنید، ناره نکنید، زجه نزنید، و تنها هم شده البته گریه بکنید، میریم میکنید. وجود مبارک امام سجاد 40 سال گریه کرد، اما مجلسین دولت اموی را نداشتن با گریه بگرده. کوفه را زینب کبرا با اون وضع اداره کرد، شام را با اون وضع اداره کرد. وجود مبارک امام سجاد رو شام فرمود مردم در تمام کره زمین مردی به عظمت من نیست، انا ابن مکه و منا. و حتی گریهاشون هم میکردن، اون وقتی که آب بیاوردن گریه میکردن، بله، اما این طور نبود که همش با گریه اداره کنن. که فرمود رسالت جامعه اسلامی اینه که بفهمد که من چی گفتم. فرمود اگر باطل رفتید، مار مردم گرفتید، کمکاری کردید، خیانت کردید، چیزی را از مردم پنهان کردید، کسی را فریب دادید، نیرنگ دادید، بازی کردید، بازی کردید، بالا میارید، چه در این لباس باشی چه در لباس دیگری. این حرفا حرفای درس خوندنی نیست، کسی درس بخواد جای نوشته باشه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا محضر و یا مختلف الملائکه. بزن نگاه من به فرجمه درسته
دوباره زنده و محرمت رسید حسین 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 حسین